اصول اخلاقی میدونه. عللی که وجود داره در مورد زنان، خب زنها همیشه محدود بودن، به زنها توجه نشده، به عواطف زنها توجه نمیشه. یه سری علل فردی وجود داره که یک زن ممکنه به سمت مواد مخدر اعتیاد پیدا بکنه و یک سری عللی هستش که در جامعه است و اونو سوق میده. هر کدوم از اینها اگر که ریشه یابی بشه یک جوری پیشگیری کرد، ممکنه که مثلا این فرد به عنوان مجرم نه، به عنوان یک بیمار بشه ازش حمایت کرد و اونو دوباره پذیرفت، به جامعه برگردون. وگرنه اگر که حمایت نشه و این شخص از طرف جامعه پس زده بشه، هر روز بدتر میشه. عللی که هستش، علل فردی، ممکنه که این خانم در یک خانواده‌ای باشه که پدر مادرش اعتیاد دارن، یا اینکه از لحاظ روحی این خانم به هم ریخته است، حالا از لحاظ عاطفی به هم ریخته است، اینکه اعتماد به نفس لازمو نداره، یا یک سری فاکتورهایی هستش که روانیه که فکر میکنه خب من با این موادی که دارم استفاده میکنم آروم میشم، با آرامش میرسم، اعتماد به نفس به دست میارم، یا حتی در برخی موارد برای اینکه لاغری، و شاید خیلی خنده‌دار باشه، خانم میگه خب من در یه مدت میام از ماده مخدر به نام شیشه استفاده میکنم، به اون بحث حالا تناسب اندام میرسم و اونقدر اراده دارم و قوی هستم و اونو میذارم کنار، و زمانی که متوجه میشه که دیگه هیچ راهی نداره و کاملا اعتیاد پیدا کرده. بعضی وقتا همونجور که جناب دکتر فرمودن، مثلا در یک خانواده نابسامان، پدر مادر در حال مشاجره هستن، نیازهای عاطفی بچه رو تأمین نمی کنن، خب حالا بین فرزند دختر و پسر، فرزند دختر آسیب پذیرتره که در این خانواده نابسامان داره زندگی میکنه و سوق داده میشه. خیلی وقتا اعتیاد زنان به خاطر ازدواج اشتباهی که انجام میدن، و خیلی به صورت سنتی در کشور ما از خیلی سال قبل موضوع بوده، همسر اعتیاد داره، خانم به هر صورت همراهی میکنه همسر رو، و اگر همراهی نکنه یه سری مشاجرات به وجود میاد، ناراحتی به وجود میاد، که حتی در یک سری از کیسایی که ما بررسی کردیم مجبور شده خانم جدا بشه به خاطر اینکه نمیتونسته همسرش رو همراهی کنه و جدا شده. و اگر همسر همراهی کنه، ما با یک زن معتاد روبرو میشیم، و الان متاسفانه این موضوع هنوز که هنوزه در خیلی از شهرستانهای ما وجود داره و همین الان زن و مرد با هم استعمال میکنن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم دکتر. خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که یکی از مخاطبان ارجمند برنامه با ما تماس گرفتن، خانم مریم 32 ساله، که بعد این توضیح خدمتون بگم که خانم مریم در 27 سالگی ازدواج کردند و متأسفانه خب همسرشون اعتیاد به مواد مخدر داشتن، و به طوری که ایشون رو هم تشویق به مصرف مواد مخدر می‌کردن، و این دلیلی شد بر جدا شدن در واقع این زوج از هم دیگه. و ادامه توضیحات رو در خصوص علل به وجود آمدن این مسئله در زندگی ایشون با خود خانم مریم اگر اجازه بدین به صورت تلفنی در میون خواهیم گذاشت. خدمتون عرض سلام و احترام داریم.
سلام، وقت بخیر.
از اینکه به برنامه ما پیوستید به صورت تلفنی از شما بسیار سپاسگزارم، و میخواستم خواهش کنم که خودتون اگر لازم میدونید در واقع توضیحاتی ارائه بدید در خصوص نحوه در واقع آشناییتون با همسرتون، و اینکه چه دلایلی باعث شد که شما ادامه زندگی رو با این فرد به صلاح ندونید و از هم دیگه جدا بشین.
ممنون، باشید، تشکر میکنم از اکنال برنامه خوبتونم. من واقعیتش همسرم یکی از آشناهای خیلی دور بودن و پیشنهاد به صورت حالت قومی مانند بود، پیشنهاد داده شد برای ازدواج. ما مثلا با هم ازدواج کردیم، زیاد اون تحقیقات لازم رو انجام ندیم، مثلا خانواده گفتن خب اشکال نداره، یه جورایی اون تحقیقاتی که باید نرفتن زیاد تحقیق کنن و اینا. با هم ازدواج که کردیم و یک سال با هم زندگی میکردیم، همسرم معتاد بود، پیشنهادی که مثلا من باش تعامل کردم، گفتم حالا خوب میشه درستش میکنم و اینا، ولی پیشنهاد که میداد که منم باید مثلا کنارش بشینم، باید تا دیر وقت کنارش بشینم، باید باش مواد بکشم و اینا، اینا باعث شد که من واقعا ترسیدم و اون ترجیح دادم که جدا بشم ازش، برام بهتر بود تو اون شرایط. به خاطر همین ازش جدا شدم و الان تقریبا 4 ساله که ازش جدا شدم. الان من به این دلیل زنگ زدم به برنامه‌ت میگم که واقعا خیلی سخته برای یه دختر بخواد. پیشنهادی که خواهشی که داشتم از اون مادرایی بود که بچه‌هاشون معتاده و نرن خواستگاری دخترایی، زندگی یه دختر دیگر هم بدبخت کنن. حالا یکی مجبور میشه باهاش معتاد بشه، باهاش بمونه، اون دیگه زندگیش نابود میشه، یا منم به نوعی از کسایی مثل من ازش جدا میشن، زندگیشون به یه طریق دیگه نابود میشه. درسته ازش جدا شدن، ازش راحت شدن، ولی سخته برای یه دختری که طلاق بگیره. من الان دارم نظافت خونه، تو کار نظافت خونه انجام میدم. من اگه میتونستم یه شوهر اول، یه شوهر خوب مناسب میکردم، شاید الان زندگیم اینجوری نبود.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما. باید خدمتتون عرض بکنم که ما الان در خدمت دو مهمان ارجمند هستیم، دو کارشناس محترم که به برنامه ما پیوستن، آقای دکتر رضا کردبچه که استاد دانشگاه و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی هستند، و همینطور خانم دکتر میترا محمد نژاد که به عنوان وکیل دادگستری و همینطور پژوهشگر اجتماعی به برنامه ما پیوستن. و شما میتونید سوال‌های خودتون رو در خدمت این اساتید در واقع مطرح بفرمایید.
فقط هر حرفی که خواستم بزنم این بود که واقعا طلاق برای یه دختر خیلی سخته. فقط اون دختری که طلاق میگیره به این دید نباید باشه که طلاق میگیره راحت میشه کار. مثلا یکی معتاد میشه باش میمونه، یکی طلاق میگیره، اون طلاق گرفتن هم خیلی سخته، زندگیش واقعا توی داره نابود میشه. اونم موقعیت اصلی رو دیگه نمیتونه، موقعیت اولیه رو نمیتونه داشته باشه دیگه.
بله، اگر بخواید این تجربه رو که خب در واقع به قیمت گزافی هم به دست آوردید مریم خانم، بخواید در واقع اختیار همسن و سالان خودتون قرار بدید، فکر میکنید که چه جمله ای رو انتخاب میکنید که در واقع هدیه ای بدید به کسانی که در شرف ازدواج هستن و لازمه که در واقع این موارد رو رعایت بکنن؟
واقعا چون که خیلی بهم سخت گذشته، میگم که خیلی تحقیق کنید. تحقیق خیلی مهمه، از آدمای خیلی کسایی که خیلی بهشون نزدیک بودن تحقیق خیلی مهمه، تحقیق کنن. چون واقعا معتاد، کسی که معتاد باشه به هیچ عنوان زندگی کردن باهاش دیگه فایده نداره. یا باید معتاد بشه یا باید ازش جدا بشی، زندگی هم که جدا بشه دیگه ارزش نداره. تحقیق کنن به امید اینکه درست میشه. نه، هیچ وقت این کارو نکنن. من واقعا این چیزی بود که بهم ثابت شده.
بله بله، خیلی سپاسگزارم از این توضیح شما. خانم دکتر، شما احیانا اگر صحبتی با این در واقع مهمان ارجمند برنامه و یا توصیه‌ای خدمتشون دارید ما در خدمتتون هستیم.
من سلام می‌کنم خدمت خانم مریم و اینکه طی صحبتایی که الان ایشون داشتن میخوام بپرسم که آیا شما به همسرتون کمک کردین و تلاشی کردید که ایشون نخوان همکاری کنن و شما جدا شدید؟ یعنی میخوام ببینم برای نجات زندگیتون و نجات یک فرد معتاد قدمی برداشتید یا صرفاً به خاطر اینکه معتاد بود زمانی که شما متوجه شدید تموم کردید رابطه رو؟
ببینید، وقتی یه زندگی شروع میشه برای یه دختر خیلی سخته راحت طلاق، به نظرم هیچ دختری حاضر نیست به راحتی طلاق بگیره. سعی میکنه. من نهایت سعیمو کردم، با خانواده‌اش حرف زدم درستش کنم. آخه کسی که معتاد باشه دیگه درست نمیشه. من خیلی تلاش کردم که درستش کنم، که زندگی خودم خراب نشه، که خودم طلاق نگیرم، توی شرایط سختی که الان دارم میگذرونم تو این شرایط دچار نشم. وقتی دیدم فایده نداره، اون نتیجه هم بی‌ثمره، ترجیح دادم حداقل تا خودم مرتضی نشدم از این بدتر نشدم، بذار خودم رو بکشم کنار، خودم رو نجات بدم. به خاطر همین ازش جدا شدم.
شما به روانشناس مراجعه کردید؟ یعنی همسرتون رو بخواییم ببرید حالا صحبت بشه، مشاوره با ایشون انجام بشه، یا اینکه در کمپ یا جایی بستریش کنید؟
نه.
آیا ایشون همکاری نکردن یا شما تمایلی نداشتید؟
نه، ایشون اصلا کلن همکاری نمی‌کردن، چون شرایط راحتی بود براش زندگی می‌کرد. این که بخواد ترک کنه و این که بخواد به روانپزشک مراجعه کنه، نه، تمایلی نداشتن، هیچ وقت این کار انجام ندادن. منم پیشنهاد روانشناس واقعیتش ندادم، ولی پیشنهاد ترک زیاد مثلا بره جاهایی که ترک کنه و اینا بهش گفتم، ولی فایده نداشت، قبول نکردم. یعنی
ممنون از شما خانم مریم، امیدوارم که زندگی خوبی داشته باشید و ناراحتی‌ها و نگرانی‌های شما به زودی تموم بشه.
ممنونم خانم دکتر. آقای دکتر کربتی، شما توصیه یا یک جمله طلایی رو میتونید در واقع که بر طریق برنامه هدیه بدیم به مریم خانم؟
من سوال برام پیش اومده که الان ایشون گفتن که جدا شدن از همسرشون و جدا زندگی می‌کنن. شما می‌خواستم بپرسم در مقایسه با اون زمانی که تو زندگی بودید، الان باز همون انتخاب رو می‌کردید؟ یعنی می‌خوام ببینم که وضعیت زندگی شما در حال حاضر نسبت به وضعیت زندگی تو اون شرایط بودید، کدومو بیشتر ترجیح میدید؟ من کیس هایی میشناسم که میگفتن که نه، ما حاضر نیستیم دیگه برگردیم به اون زندگی با تمام مشکلاتی که
به عنوان، چون من میگم زندگی با یاسم معتاد انقدر سخته که آدم، من الان میگم تو شرایط سختی دارم زندگی میکنم، واقعا چقدر سختی که کسایی که فقط زندگی منو دارن متوجه میشن چقدر سخته. ولی با یادم معتاد زندگی کردن به نظرم خیلی سخته و من هیچ وقت حاضر نیستم دوباره به اون شرایط برگردم، با اینکه الان هم خیلی سخته ولی حداقل اینجوری راحت ترم.
به هر حال ممنونم از اینکه تجربه خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. امیدواریم که زندگی خوبی داشته باشید، همینجوری مقاوم و سربلند ادامه مسیر زندگیتون رو طی کنید.
من هم از شما متشکرم مریم خانم و از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید، از شما بسیار سپاسگزارم و آرزومند روزهای زیبایی هستم در ادامه ی روند مسیر زندگیتون.
خیلی ممنون، تشکر، مزاحم نمیشم.
زنده باشین و خدا نگهدار. خب شنوندگان محترم، فکر میکنم که یکی دیگه از مخاطبان ارجمند ما به اسم خانم شبنم با برنامه ما تماس گرفتن که خدمت ایشون هم عرض سلام و احترام دارم.
سلام.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین و در واقع با برنامه خودتون، برنامه هاشور، تماس گرفتید. فکر میکنم که خانم شبنم شما قبلا به در واقع مشکل اعتیاد در واقع دچار بودید و اعتیاد داشتین و الان فکر میکنم که ترک کرده باشین این موضوع رو، اگر اشتباه نکنم.
خیلی خواهم از اینجا شروع کنم که بگم که یک سال ترک کرد.
یک سال هست.
از اینجا شروع کنم که چطور شد به این سمت اومدم. راستش من خانواده خیلی خوبی داشتم، خانواده خیلی شناخته شده ای، تازه هم عقد کرده بودم. خانواده همسرم هم خیلی خانواده خوب و محترم بودن و معقول، ولی متاسفانه مسیر زندگی من از یه مهمونی عوض شد. یکی از دوستام خودش خیلی مشکلات و درگیری داشت، به من پیشنهاد داد که اون شب همراهش به یه مهمونی برم. خب منم وسوسه شدم، گفتم چیزایی رو که قبلا تجربه نکردم شاید الان موقعش باشه که تجربه بکنم. خیلی اشتباه بود، به نامزدم هم نگفتم، شاید اگر میگفتم همراهی میکرد، شاید اصلا نمیذاشت بیام، شاید اگر همراهی میکرد نمیذاشت مصرف کنم. ولی از اون مهمونی اولین بار مصرف کردم و حس و حالی که بار اول به هم داد شاید باعث شد که دفعات بعدی هم تجربه بکنم. خیلی زندگیم درگیر شد، اونقدر که توی جمعی مهمونی هم خودم نمیخواستم برم، هم اوایل با زور اجبار همسرم که میرفتم اونقدر پرخاشگر شده بودم، سر کوچکترین موضوعی داد و بیداد میکردم، اونقدر که اصلا آبروی خودم و خانوادم تحت شعاع قرار گرفته بود که دیگه اصلا به من اصرار نمیکردن من برم.
بله.
اولش متوجه یه سری تغییرات شدن، ولی خب به خاطر اینکه من توی یکی از بهترین دانشگاه ها درس میخوندم، درسم خیلی خوب بود، شاید فکر میکردن که به خاطر مشکلات درسیه، من خواستم خودم رو آماده کنم برای بورسیه. خیلی خیلی کلن اصلا یه کاری کردم با زندگی خودم که دیگه میدونم هیچ وقت نمیتونم به اون روزای اوجم برگردم. قبلا خیلی اعتماد به نفس بالایی داشتم، ولی متاسفانه از بعد از این قضیه اعتیاد سه ساله رو ترک کردن اعتماد به نفسم از دست دادم. قبلا خیلی خوب صحبت میکردم، فن بیانم خوب بود، ولی متاسفانه از بعد از اون قضیه اصلا احساس میکنم مغزم اصلا کلماتو همراهی نمیکنه.
بله. همچنان با همسرتون زندگی میکنید شبنم خانم، یا اینکه؟
نه متاسفانه خیلی تلاش کرد که من ترک بکنم ولی دیر فهمیدم. نمیدونم، شاید اون موقع پیش خودم فکر میکردم که معتاد نیستم.
بله.
همه رو دشمن خودم میدیدم. اصلا الان که به گذشته فکر میکنم نمیدونم واقعا اصلا چه چیزی واقعیته چه چیزی توهمه. حتی همون موقع هم خیلی واقعیت ها رو توهم میدیدم، خیلی توهم ها رو واقعیت. اصلا نمیدونم چی شد ولی ادامه دادم. سه سالم طول کشید.
موضوعی که الان مطرح هست شبنم خانم این هستش که خب از فردی خب با شرایط خانوادگی و تحصیلی شما انتظار نمیره که با یک مهمانی در واقع مسیرش و اون مسیر خوبی رو که پیش رو داشته در واقع از اون مسیر منحرف بشه. فکر میکنید به نظر خودتون دلیل اصلی چی بود که شما به این سمت کشیده شدین؟
خب نمیدونم واقعا الان که بهش فکر میکنم میگم شاید به خاطر اینکه خیلی دختر سربراتی بودم بله. همیشه هر چیزی پدر و مادرم میگفتن گوش میکردم، فقط به درسم فکر میکردم، ولی بلافاصله بعد از اینکه عقد کردم احساس کردم که بسته شدم، یعنی فقط درس و زندگی، یعنی محدودم نمیکردن سرم، ولی نمیدونم دوستام اطرافیانم به هم میگفتن که توی اون دوران جوانی که مجرد بودی که فقط درس میخوندی، الانم که دیگه ازدواج کردی و کلا یه محیط بسته، نمیدونم شاید با اون دوستایی که آشنا شدم اونقدر توی ذهن من این حرفا رو میخوندن که اصلا من نسبت به زندگی بدبین کرده بودن. هر کاری که همسرم میکرد من بدبین بودم، مشکوک بودم، اصلا دیگه از درسم دور شده بودم، میگفتم خب این همه درس میخونم که چی بشه، اصلا تمام رویاهامو از دست داده بودم.
خیلی متشکرم. شبنم خانم اگر اجازه بدید ما در واقع یکی از مهمانان ارجمند برنامه آقای دکتر رضا کردبچه هستن که به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی به برنامه ما تشریف آوردن که اگر خب نکاتی رو لازم میدونن ما در خدمتشون هستیم که با شما در میون بگذاره.
سلام عرض میکنم خدمت شما. من سوالی دارم از حضور شما، این که شما فرمودید توی خانواده خیلی سرشناس و خوب بزرگ شدید، زندگی میکردید، روابطتون با پدر مادرتون غیر از این که تو همون چارچوب درس خوندن و به قول ما حرف گوش کردن و اینا باشه، آیا واقعا رابطتون رابطه صمیمی بود؟ یعنی علاوه این که بخواید حتی اگر گرایش داشته باشید با ایشون، مثلا با پدرتون یا مادرتون قبل از اینکه حالا ازدواج کنید، یعنی اون روابط روابط صمیمی و عاطفی بود که مثلا شما بخواید مثلا به گرایشاتتون با پدر یا مادرتون صحبت کنید که اونو نبره جای دیگه خارج از خانواده؟
متاسفانه به اون حد نه، الان بیشتر به من نزدیک شدن تا اون موقع. الان بیشتر سعی میکنن وقتی گرفتم تو خودم بیان با من صحبت کنن، سعی میکنن منو به اون روزای اوجم برگردونن.
تو دوران دبیرستانتون کدین که مدرسه خوب درس میخونه، تو دوران دبیرستانتون واقعا مشاورانی بودن که به شما مشاوره بدن؟ یعنی فقط صرفا وجه تنبیهی بود یا اینکه فقط اینکه مثلا بخواین مشاوره بگیرید؟
در این مشاوره های دبیرستان که بیشتر به موضوعات درسی و پیشرفت تحصیلی متوجه میکردن، زیاد وارد مسائل خانوادگی نمیشدن، چون که اکثر بچهای اون مدرسه هم سطح خانوادگی بالایی داشتن، اونقدر این مشاوره ها حالا خودشون درگیر نمی‌کردن، صرفا فقط این که حالا اوضاع تحصیلی ما رو بررسی می‌کرد.
بله خیلی متشکرم. خانم شبنم اگه اجازه بدین دیگر مهمان ارجمند برنامه ما خانم دکتر میترا محمد نژاد هستن که وکیل دادگستری و همینطور پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی هستن و ارتباط ایشون رو هم با شما برقرار بکنیم و در خدمتشون باشیم. بفهم میخوام دکتر.
خانم شبنم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی تبریک میگم به خاطر اینکه تونستید از یه پروسه خیلی بحرانی گذر کنید و دوباره زندگی سالم رو شروع کنید، واقعا جای تبریک داره. فقط یک سوال داشتم، میخواستم بدونم که با توجه به میزان تحصیلاتی که شما داشتید، آیا شناخت لازم در مورد مواد مخدر و عوارض اعتیاد داشتید؟ جای مطالعه کرده بودید یا نه؟ یا چجوری شد که مثلا فکر کردید با یک بار حالا از رو کنجکاوی بخواین اینو امتحان بکنید و دیگه نتونستید خودتون رو کنترل کنید؟ فکر میکنید علتش چی بود؟ و اینکه آیا هیچ وقت مثلا در اون اوایل دنبال این بودید، رفتید که مطالعه کنید که آیا این ممکنه عوارض داشته باشه این استعمال شما؟
راستش اطرافیان همیشه میگفتن که شیشه اعتیاد نداره و همیشه یه فرد معتاد خودشو معتاد نمیبینه. منم از اینم متاسفانه بودم، من همیشه فکر کردم که معتاد نیستم. حتی موقعی که همسرم فهمید خیلی تلاش کرد که من ترک بکنم، ولی من گفتم که من معتاد نیستم، داد و بیداد میکردم، هر چیزی اطرافم بود میشکوندم. من توی یه اوضاعی گیر کرده بودم که توهم واقعیت رو قاطی کرده بودم، نمیدونستم الان این خود من واقعیه یا اون یکی که تو تصور ایناست واقعیه. یه چیزی بود که انقدر درگیرش شده بودم، چون که برای اول واقعا یه حس خوبی بهم داد، یه حسی که متفاوت بود با حسی که تا حالا تجربه کرده بودم، ولی الان که بهش فکر میکنم میبینم که همش توهم بوده، یعنی نه اون حس واقعی و خوب بوده، نه کلا اون زندگی که توی اون دوران داشتم، و همه چیز توهم بود، همه چیزم کلا دوست کرد بود. خیلی الان دارم تلاش میکنم که دوباره سعی کنم درسمو ادامه بدم، ولی نمیدونم واقعا میتونم به اون دوران برگردم یا نه، ولی نمیدونم واقعا.
مطمئنا شما میتونید، چون تونستید که اعتیادو کنار بذارید و بقیه مراحل مطمئنا به خوبی طی خواهید کرد و این نشون میده که اراده شما قویه. لطفاً اعتماد به نفس داشته باشید، خودتون رو باور کنید. بازم به شما تبریک میگم خانم شبنم، من دیگه سوالی از شما ندارم، روز خوبی داشته باشید.
من هم از شما خیلی تشکر میکنم خانم شبنم و امیدوارم که در ادامه مسیر زندگیتون در واقع شاهد روزهای درخشانی باشید.
ممنونم.
زنده باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار
شما. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان که با حضور آقای دکتر رضا کردبچه، استاد دانشگاه و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، خانم دکتر میترا محمد نژاد، پژوهشگر اجتماعی و وکیل دادگستری تقدیم حضور شما عزیزان شد. جناب آقای سرهنگ محمد بیدمشکی هم که به عنوان رئیس پلیس اداره مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن و با تشکر فراوان از خانم ها مریم و شبنم که به عنوان مخاطبان برنامه به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
دوستان عزیزم، برنامه هاشور تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای شنیدن مجدد این برنامه، اونهایی که موفق نشدند برنامه رو شنونده باشن میتونن به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایند به نشانی www.radiogoftogo.ir. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید.
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم. این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع. وزارت رفاه، گزینه 1 بررسی وضعیت بسته حمایتی، گزینه 1 فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036-37، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
وقت شما بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. خدمتتون عرض کنم که رأس ساعت 11 به وقت تهران همکارانم از استدیوی دیگر رادیو گفتگو به صورت زنده همراه شما خوبان خواهند بود با برنامه هشتگ گفتگو که امیدوارم این برنامه رو شنونده باشید. استدیوی شماره دو، همکارانم با برنامه هشتگ گفتگو به صورت تصویری هم میتونن در خدمت شما باشند از طریق سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. یعنی شما دوستان عزیز میتونید همکاران بنده رو در برنامه هشتگ گفتگو به صورت تصویری هم بیننده باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند عرض کنم که تا دقایقی دیگر، یعنی رأس ساعت 11، همکاران بنده از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو در خدمت شما خواهند بود به صورت زنده با برنامه هشتگ گفتگو، که این برنامه به صورت تصویری هم تقدیم شما هموطنان گرامی میشه. از طریق سایت رادیو گفتگو میتونید همکاران بنده رو در این برنامه بیننده باشید به نشانی www.radiogoftogu.ir. اگر میخواهی خوشبخت باشی، برای خوشبختی دیگران بکوش، زیرا آن شادی که ما به دیگران میدهیم به دل ما برمیگردد. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. www.radiogoftegu.ir وبسایت این شبکه. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیام کوتاه ما است. بیست و هفت هشتاد و شش ده سی و پنج تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هم وطن